کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org.
تنها در تاریکی با نگاهی به داستان کوتاهی از آگاتا کریستی. دیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد ایرانی خواه، امیر جوکغانی، سیما خوشچشم، امیر فرهانیا، مینو جبارزاده، نوشین حسنزاده، شهین نجفزاده، نورالدین جوادیان. کارگردان ژاله علو، گوینده شهین نجفزاده، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت اول.
دارم پاتو از گچ بیرون میارم.
آخ مراقب باش.
تعمل کن مارکوس.
آخ
آروم باش
جری.
بذار من کارم بکنم.
آخ آخ آم
خودم میدونم چی کار کنم.
آخ
تو فقط یکم همکاری کن تا پاتو از گچ در بیارم.
نمیتونم.
میتونی مارکوس. میخوام پاتو تکون بدی.
خیلی خب باشی باش. چه سفتی. اینطوری خوبه؟
آفرین. خیلی عالیه.
یواشتر.
آروم باش.
بالاخره پام از گچ بیرون اومد.
بد نیست.
خب نظرت چیه؟
عکسا که نشون میدم پات کاملا جوش خورده.
یعنی میتونم بازم راه برم؟
البته. کم کم میتونی با عصا راه بری.
با عصا؟
مکنه میخوای بلند شی بری با این پا فوتبال بازی کنی؟ برو خدا رو شکر کن که خوش شانس بودی از سقوط هواپیما جون سالم به در بردی. فکر میکنم در مورد تو یه معجزه اتفاق افتاده. من که 20 سال پزشکم تا حالا ندیدم کسی سانه هوایی براش پیش بیاد و فقط پاش بشکنه.
یعنی میتونم بازم پرواز کنم. خب جری، خواهش میکنم حالا راستشو بهم بگو.
البته، ولی نه به این زودی.
میتونم پرواز کنم یا نه؟ من که اصلا باورم نمیشه بتونم پرواز کنم، اما راستش کابوس سقوط هواپیما یه لحظه‌ام فراموشم نمیشه.
اگه ذهنتو درگیر یه ماجرای دیگه بکنی کم کم این کابوس رو فراموش میکنی.
تو این چند ماه همش فکر میکردم که نتونم دیگه راه برم، مجبور باشم بقیه عمرم رو تخت دراز بکشم و خواهرم جولیا مجبور باشه ازم مراقبت کنه.
خب اینجور فکرها طبیعیه، من بهت حق میدم نگران باشی، اما بهت اطمینان میدم تا چند ماه دیگه میتونی راه بری، پرواز کنی، هر کاری که دلت خواست انجام بدی. ولی همین بهت پیشنهاد میکنم بری یه جای خارج از شهر زندگی کنی.
چی؟
آره بهتره سبزیهای تازه بخوری، از هوای خوب استفاده.
ولی من با این پای شکسته کجا میتونم برم؟
یه جایی که استراحت کنی و آرامش داشته باشی، جایی که دوست آشنایی نداشته باشی تا مزاحمت بشن.
من اگه از تو دور بشم از نگرانی میمیرم. آخه ممکنه پام درد بگیره و به کمکت احتیاج داشته باشم.
خب برو به لیموستوک، اونجا شهر کوچیکیه، فقط 5 کیلومتر تا لندن فاصله داره. اگه با قطار بری میتونی یه ساعته خودتو به اونجا برسونی.
تازه من اونجا یه دکتر خوب میشناسم، اسمش دکتر گراهامه، دکتر جیمز گراهام. یه معرفی نامه برات می‌نویسم، بعد بهش تلفن می‌زنم. مارکوس ازت میخوام که دیگه فکرتو مشغول اتفاقی که برات افتاده نکنی.
تو اینطور تجویز میکنی؟
بهترین درمانی که برای تو وجود داره استراحت و آرامش مطلقه.
استراحت و آرامش مطلق خنده داره. من چطور میتونم آرامش داشته باشم وقتی که درد دارم؟ بگو ببینم اصلا کجا زندگی کنم؟ یه نفر باید پیشم باشه تا کارامو انجام بده. من که نمیتونم جولیا رو مجبور کنم با هم به این سفر بیاد.
من با جولیا صحبت کردم، اونم به این تغییر احتیاج داره. بنابراین تو به لیموستوک میری، جولیا رو هم با خودت میبری. من اونجا یه خانم مسن رو میشناسم که خونش رو برای اجاره گذاشته. اسمش خانم امیلی بارتونه. اون یه آشپز داره، یه خدمتکارم روزا میاد کاراتون انجام بده. دیگه چی میخوای مارکوس؟ من اگه جای تو بودم بدون معطلی قبول میکردم.
خیلی خب، اگه نظر تو اینه باشه، من حرفی ندارم.
بسیار خب، پس من به خانم بارتون تلفن میزنم و خونه رو برات اجاره میکنم.
جری.
بله.
اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم؟
بعدن یه جوری برام تلافی کن.
یادم باشه تو پرواز بعدیم تو رو با خودم ببرم.
نه، متشکرم. من ترجیح میدم همینجا رو زمین بمونم تا اینکه تو هوا شناور باشم. میرم به خانم بارتون زنگ بزنم. این به نظرم علامت خوبیه، داری کم کم اعتماد به نفس تو به دست میاری. ببینی مارکوس، داری خودتو آروم آروم آماده پرواز میکنی. پرواز.
تو خیلی ترسویی.
از اینجا خوشم میاد.
واقعا؟
این خونه برای هر دوی ما جا داره. منظورم اینه که خیلی بزرگه. البته به نظرم صابخونه دلش نمیخواست خونش رو اجاره بده، ولی چه زن نازنینی بود.
جری میگفت به خاطر اوضاع بد اقتصادی و افزایش مالیات خانم بارتون مجبور شده این کارو بکنه.
انگار دکتر کنت فکر همه چیزو کرده. مارکوس، میترسم از سکوت این دهکده دور افتاده و غریب حوصله‌ام سر بره.
داری اشتباه میکنی. اگه واقعا از لندن خسته شدی، از این تصمیم من باید خوشحالم باشی.
تو هیچ وقت احساسات منو جدی نمیگیری.
این احساسات جریحه‌دار شده شما بیشتر از 3 هفته طول نمیکشه. من میدونم بازم حواس رفتن به شهر رو میکنی.
سعی میکنم این بار طور دیگه ای رفتار کنم تا بعد از این ارزش منو بدونی. میخوام اینجا یه مهمونی بگیرم و همسایه هامونو دعوت کنم تا با اونا آشنا بشی.
ببینم، انگار تو هیچی از زندگی توی دهکده و روستا نمیدونی.
چطور مگه؟
اگه اینجا زندگی کرده بودی حتما میدونستی که اهالی اینجا خیلی زود خودشون میان به دیدن شما و بعدش شما باید به دیدنشون بری.
چه خوب، من دلم میخواد هر چه زودتر با اونا آشنا بشم. راستی این نامه ها امروز برامون رسیده.
بده ببینم. اینه که صورت حساب هیچی، اینم که هیچی، اینه که هم که معلوم نیست از کجا اومده، ولی نشونی ما روش تایپ شده. بذار ببینم. خب اصلا انتظارشو نداشتم. عجب آدم کثیفیه.
نام از کیه؟
از یه ناشناس.
مگه توش چی نوشته؟
یه مش حرفای زشت و مزخرف.
ببینم. شنیده بودم بعضی از آدم های ناشناسی نامه به دستشون میرسه، ولی به چشم خودم ندیده بودم.
من دفعه اولمه که از این نامه به دستم میرسه.
اینجا نوشته من و تو خواهر و برادر نیستیم. نویسنده این نامه چی فکر کرده؟ فکر کرده من کیم؟
چه میدونم، شاید به این خاطر که ما به هم شبیه نیستیم دچار اشتباه شده.
خب علتش این بود که پدرمون سبز و قد بلند بود، مامانمون بور و چشم آبی و قد کوتاه. خب تو به مامان رفتی، من به پدرمون. خنده داره نه؟
اصلا هم خنده نداره. فکر کنم درستش اینه که این نامه رو با نفرت پرت کنیم تو بخاری.
سطل آشغالم بد نبودا.
آره، اصلا شاید بهتر بود کبریت میزدم و سوختنشو تماشا میکردی.
عجیبه، یعنی کی این نامه رو نوشته؟
فکر نمیکنم این موضوع رو بفهمیم جولیا.
منم همینطور فکر میکنم، اما این کار قشنگی نبود، اصلا خنده دارم نبود. من فکر میکردم اهالی اینجا از اومدن ما خوشحال باشن.
خوشحالن؟
لابد یه نفر از ما خوشش نمیاد، یه نفر که میخواد ما رو ناراحت کنه.
اصلا بهتر این قضیه رو شوخی بگیریم، بلش کن.
ولی اگه دربارش خوب فکر کنیم، نویسنده کار خنده داری نکرده.
آره با تو. فکر نمیکنم تو لیمستوک از اینجور اتفاقا بیافته.
یعنی
چرا میترسی؟ من که اینجا هم پیش تو.
آخه تو با اون پای شکسته که هنوز درست حسابی هم جوش نخورده چی کار میتونی بکنی؟
من با همین اسام از هر دومون دفاع میکنم. حالا برو در باز کن.
دوشیزه فیشر؟
بله، من جولیا فیشر هستم.
منم دکتر گرام هستم، دکتر جیمز گرام. من به دعوت دکتر کنت اینجا اومدم.
بله بله، جری از شما خواسته به ما سر بزنی؟
بله، من با دکتر کنت صحبت کردم و ایشون وضعیت برادرتون رو برام تشریح کرد.
بفرمایید تو دکتر.
بله. شنیدم برادرتون خلبان بوده و از یه سانحه هوایی نجات پیدا کرده.
بله، خوشبختانه برادرم به خاطر مراقبت‌های شدید دکتر کنت از مرگ نجات پیدا کرد. مارکوس، ایشون دکتر گراهام هستن.
خوش اومدین دکتر.
از آشناییتون خوشبختم آقای فیشر.
لطفاً بهم بگین مارکوس.
بله، امروز حالتون چطوره؟
تا قبل از اینکه این نامه توهین‌آمیز مسخره ناشناسو بخونم حالم خوب بود.
عجب، یعنی به دست شما هم یه نامه رسیده؟
که اینطور، پس بقیه هم از این نامه ها داشتن.
من فکر میکردم ما چون غریبه این نویسنده این نامه از ما خوشش نیومده.
نه نه، اصلا ربطی به این موضوع نداره. تو نامه چی نوشته؟ البته ببخشید نباید این از شما بپرسم.
نه اشکالی نداره دکتر گراهام. خلاصش اینه که تو نامه نوشته شده جولیا خواهر من نیست.
چه ابلهانه. حتما خانم جولیا از این موضوع ناراحت شدن ها؟
نه دکتر.
خواهر من خیلی پرتاقته. به نظرش این حرف مضحک و خنده دار اومد.
خیلی خوبه که خانم فیشر ناراحت نشدن. میدونید مسئله اینجاست که اینجور چیزا وقتی شروع میشه سر از جای باریکی در میاره.
قبول دارم دکتر.
در واقع این یه نوع بیماریه.
حدس میزدم.
شما نمیدونین کار کی ممکنه باشه؟
من. نه نه نه، من از کجا باید بدونم؟ اما میتونم حدس بزنم که نویسنده یه آدم کینه‌جوییه که برای آزار دیگران دست به این کار کثیف میزنه.
یعنی چی؟ یعنی نویسنده آدم دیوانه‌ای نیست؟
من فکر میکنم نویسنده میخواست سرخوردگی و ناکامی درونیشو یه جوری جبران کنه و این حالت البته یه نوع بیماریه. اگه درمانم نشه بعد از این شدیدتر میشه.
یادم میاد یه بار ماجرای شبیه اینو تو روزنامه خوندم. رئیس فروش کلاهای زنانه که چندین سال سابقه درخشان داشت، برای خریدارا نامه‌های تهدیدآمیز می‌فرستاد. هرچند این زن یه خانم با فرهنگ و تحصیل کرده بود، اما میتونم بگم اون آدم عقده‌ای بود.
دکتر خیلی وقت این نامه‌ها تو لیمستوک پخش میشه؟
فکر نمی‌کنم. البته آسونم نمیشه متوجه شد، چون گیرنده نامه دیگران از این کار خبردار نمی‌کنه.
برای خود شما چی دکتر؟ تا حالا نامه اومده؟
هم برای من، هم برای دوستم آقای جرالد سیمونز، مشاور حقوقیم. البته چند نفر دیگه از بیماران هم گفتن که اینجور نامه به دستشون رسیده.
میتونم بپرسم تو نامه شما چی نوشته شد؟ میبخشین، من نباید این سوالو میکردم.
بگید شما با نامه ها چی کار کردید؟
یه راسونو به اداره پلیس تحویل دادم. در مورد متن نامه هم باید بگم نوشته شده بود که من اصول حرفه پزشکی و در مورد بیمارانم رعایت نمی کنم، اما دوستم جرالد متهم شده بود رابطه که غیر اخلاقی داره.
شما فکر میکنین این نامه ها ناراحت کننده و خطرناک باشن؟
بله فکر میکنم خطرناک باشن، به خصوص این که ممکنه نویسنده یکی از این نامه ها تیرش به هدف بخوره. بعد خدا میدونه چه اتفاقی میفته. این موضوع روی افراد ساده و کم سواد ممکنه بدبینی به وجود بیاره، چون اینجور آدم ها هرچی که میشنون باور میکنن.
به نظرم نویسنده این نامه آدم کم سوادی بوده.
واقعا اینطوری فکر میکنی؟
به نظر منم اون واقعا آدم بی ارزشی که حتی نباید دربارش حرف زد.
خانم فیشر، من شما رو تحسین میکنم که چنین طرز فکری دارین و خیلی متاسفم که به جای خوش آمدگویی اینطور ناراحت شدید. خب مارکوس، به نظر من شما از نظر جسمی مشکلی نداری و روز به روز حالت بهتر از این میشه.
ممنونم دکتر.
من هفته دیگه بازم بهتون سر میزنم.
خوشحال میشم شما رو بازم ببینم.
خانم فیشر، تا هفته دیگه مارکوس میتونه همون داروهای دکتر کنتو مصرف کنه.
حتما آقای دکتر.
جولیا، نمیخوای از دکتر پذیرایی کنی؟
نه نه.
بله بله. دکتر، چای میخورین یا قهوه؟
باید بگم هیچ کدوم. ازتون ممنونم. باید به چند تا مریض دیگه هم سر بزنم. فعلا خداحافظ.
خدا نگهدار.
دلم میخواد برم بیرون.
حالا که نمیتونی رانندگی کنی، خودم با ماشین میبرم. چون آشپزمون خانم پالمر یه لیست خرید برام نوشته. تو میتونی هواخوری کنی تا منم برم فروشگاه و خریدمو بکنم.
خب زیاد معطل نکن.
خیلی زود حاضر میشم.
حالت خوبه؟ چیزیت نشد؟
آره فکر میکنم خوبم.
طورت که نشد؟
نه ماما، من ترسوندمت. میدونستم با اون اصلا نمیتونی تودی از خیابون نگذری. ببخشید نتونستم دو چرخم رو تو سر و زیری کنترل کنم.
خوبه که خودت آسیب ندیدی. با این سرعت از کجا میومدی؟
رفته بودم دامداری آقای شایر، شنیدم گاوش یک گوساله آورده. وای خیلی ناز بود، من ازش خیلی خوشم اومد. شما باید مارکوس فیشر باشید، درسته؟
درسته.
اسم من ملانی هانتره.
سر زانوی شلوارت یکم پاره شده.
آره ولی عیبی نداره.
چطور عیبی نداره؟
خب دیگه داره کنه میشه، بعد بندازمش دور.
خب میتونی فقط وصلش کنی.
بعضی وقتا مادرم بهم گیر میده این کار انجام بدم.
ملانی، تو باید خودت کارهای خودت رو انجام بدی. باید مرتب باشی.
یعنی مثلا بعد مثل خواهر شما باشم؟
منظور جولیا است؟ پس تو خواهر منو دیدی. باید بگم جولیا دختر تمیز و مرتبی است.
آره آره، اون خیلی خوشگله. اصلاً شبیه شما نیست.
چرا این حرفو میزنی؟
خب خواهر برادر همیشه به هم شبیه هم.
مگه تو شبیه خواهر برادراتی؟
من خواهر برادر ندارم. رابرت و برایان هم اصلا شبیه هم نیستم. منظورم پسر داییامه. عجیبه مگه نه؟
چی عجیبه؟
این که آدم یه خانواده داشته باشه که هیچ کدومشون شبیه هم نباشن. راستش همه شباهت من و برایان و رابرت، یعنی همون پسر دایی ناتنیم، اینه که هر سه نفرمون با هم زندگی میکنیم. من و مادرم با پسر داییم و دایی جرالد زندگی میکنیم. یه چیزی رو میدونید آقای فیشر، مادرم با داییم خواهر و برادر ناتنیم. جالب نیست؟
چرا چرا، به نظر جالبه.
شما خلبانین مگه نه؟
درسته.
تو پرواز پاتون اینطوری شده؟
آره.
چطوری؟
سقوط کردم.
وای خدا، ما اینجا خلبان نداریم.
تو پرواز دوست داری؟
من؟ نه گمونم حالم بد بشه، چون تو قطارم حالم به هم میخوره. دکتر گراهام شما رو معاینه کرده؟
آره اومد پیشم. مثل اینکه اینجا خبر خیلی زود میپیچه.
اون چی میگه؟ نکنه نتونین دوباره پرواز کنین.
اون که میگه حالم خوب میشه و میتونم پرواز کنم.
این دکتر زیاد دروغ میگن.
ولی فکر نکنم در مورد من دروغ بگن. لااقل من به دکتر خودم اعتماد دارم.
ولی بیشتر مردم دروغ میگن.
چه حرفایی میزنی تو دختر. خودم که میدونم خیلی زود خوب میشم.
خوشحالم که زود خوب میشی.
بگو ببینم اینجا چی کار میکنی؟ منظورم اینه که کار میکنی؟
نه کار نمی کنم.
ورزشی؟
ورزش هم نمی کنم. دوستی هم ندارم، چون کسی اینجا نیست که باش دوست بشم. اونایی هم که اصلا من ازشون خوشم نمیاد.
خب میتونی با جولیا خواهر من دوست بشی.
سلام.
راستی؟
شما بعد آقای فیشر باشی؟
بله.
ملانی اتفاقا دنبال تو میگشتم، میخواستم بریم دعوتنامه‌ی انجمن شهر رو با هم بنویسیم.
آخ خانم گراها، من داشتم میرفتم فروشگاه برای مامانم خرید کنم، الانم دیرم شده. مادرم ممکنه نگرانم بشه. خود نگهدار.
دختر عجیبیه، ترسم به مادرش رفته باشه، خیلی تنبل و بیخیاله. فقط تو شهر بیکار میگرده و وقت تلف میکنه. شما چی میگین آقای فیشر؟
من معتقدم نسل جوونو باید به حال خودشون بذارن، بهتره کمتر سر به سرشون بذارن.
واقعا جیمز هم همینه میگه. بهتون نگفتم من خواهر دکتر گراهام هستم؟
بله حدس میزدم.
از کجا فهمیدین؟ میلانی به شما؟
نه نه، یه جور شباهت بین شما و آقای دکتر باعث شد تا اینو بفهمم.
من کارهای خیریه میکنم، تا اون مدت یا تو مؤسسه خیریه هستم یا تو انجمن شهر. مراقبت از برادرم جیمز هم که جای خودشو داره.
اینطور که معلومه خیلی سرتون شلوغه.
تو دهکده ما سرگرمی زیادی وجود نداره، چه میشه کرد، همینه دیگه، باید زندگی کرد. شما داشتین کجا میرفتین؟
دنبال مغازه نونوایی بودم.
نونوایی اون طرف خیابونه. خانم سیمونز چه تصادفی. سلام، داشتم دنبال شما میگشتم. چه خوب شد که اینجا دیدمتون. خیلی ببخشید آقای فیشر، من باید برم.
بله بله متوجهم، بفرمایید.
یه روز برای عصرونه بیاین خونه ما، جیمز حتما خوشحال میشه.
حتما این کارو میکنم. خدا رو شکر رفت.
مارکوس،
جولیا، چقدر زود خریده تموم شد.
زود باش بیا بالا، باید برگردیم خونه آماده شیم. خانم سیمونز ما رو خونش دعوت کرده.
من اصلا حوصله مهمونی ندارم جولیا.
مگه تو کار حقوقی نداشتی؟ خب میتونی همونجا با آقای سیمونز حرف بزنی. بدخلقی نکن پسر، بیا بریم.
من خیلی خوب باشه.
مواظب باش. آخ ما
خونه ای که شما گرفتین منظورم خونه ی خانم بارتونه، خیلی قشنگه، وسایل خوبی هم داره. بعض وقتا فکر میکنم خانم بارتون میخواد وسایلش رو مثل زمان مادرش نگه داره.
زمان مادرش؟
شما مادرش رو نمیشناختین؟ خب میدونین وقتی من اومدم اینجا هنوز مادرش زنده بود. آدم عجیبی بود، مگه نه جوانا؟
اون زن یه حیولا بود، یه حیولای واقعی. 120 کیلو وزنش داشت. 3 تا دختر داشت. هر چی مادرشون میگفت دختر رو بعد اطاعت میکردن.
مثلا بعد ساعت 10 میخوابیدن. حقم نداشتن کسی رو به خونهشون دعوت کنن. خانم بارتون از دختراش عصبانی بود چون اونا ازدواج نکرده
بودن. با رفتاری که مادرشون داشت فکر میکنی امکان ازدواج با کسی رو پیدا میکردن؟
یعنی هر 3 تا دختر خانم بارتون تو خونه‌ای که ما اجاره کردیم زندگی کردن؟
بله دوشیزه فیشر، هم امیلی هم اگنس هم ایمی. اونا همینجا زندگی میکردن و همینجا مردن. اگنس از آنفولانزا مرد، ایمی هم سکته کرد و امیلی هم تا وقتی که اون مرد سالها ازش پرستاری میکرد. حالا امیلی تو این سن و سال اوضاع مالیش خرابتر از همه ما شده. فکر کنم این دفعه دیگه نوبت اونه.
متاسفم که اینو میشنوم. میبینی مارکوس؟ احساس میکنم ما خونه خانم بارتون رو تصاحب کردیم. اصلا حس خوبی ندارم.
چی بگم؟
برعکس، من فکر میکنم امیلی خیلی خوششانس بوده که شما رو پیدا کرده.
شما واقعا اینطور فکر میکنین دکتر گراهام؟
البته خانم فیشر.
با این حال خانم بارتون نباید با بچه هاشون طور رفتار میکرد.
من که فکر میکنم مادرها همیشه نگران بچه هاشون هستن و به خودشون این حق رو میدن تا به اونا تسلط داشته
باشن. اما من به دخترم ملانی هیچ وقت زور نگفتم.
بس کن مگی، میدونه که ملانی کمی دست و پا شلفتیه.
خب همه بچه تو این سن همین جوری هم.
ولی ملانی الان 20 سالش شده.
درسته جرالد که اون 20 سالشه، ولی هنوزم بچه است. دکتر گراهام شما چی میگی؟
خب همه مادرها دوست دارن بچه هاشون همیشه کوچولو باقی بمونن، اما این خیلی بده که آدم بچه‌ای داشته باشه که از لحاظ جسمی سالم باشه اما از لحاظ روانی 10 سالش بیشتر نباشه.
دکتر گراهام شما نباید در مورد ملانی من اینجوری حرف بزنی.
اتفاقا من از جواب جیمز خوشم اومد، چون دکتر ما رو راسته و نظر پزشکیشو صادقانه میگه. تو حق نداری ازش ناراحت بشی مگی؟
اگه برای ملانی یه جشنی مثل
مثل جشن تولد بگیرین، فکر میکنم براش خوب باشه.
آه خانم فیشر، ما اینجا از این کارا نمی کنیم.
ببخشید من نمیدونستم.
من تو فکرم برای ملانی یه کار مناسب پیدا کنم تا سرگرم بشه.
ولی اون هنوز بچه است جرات، خودت اینو گفتی.
چه حرفا میزنی مگه؟ کار برای اون خوبه، بهتر از اینه که بیکار داره شهر بگرده.
فکر کنم تقصیر ما باشه که ملانی اینطور شده.
آه اینقدر غرق حرف زدن شدیم که من از مهمونا پذیرایی نگردم. ببخشید. یه نامه فکر کنم با پست بعد از ظهر رسیده.
مگی چت شد؟
چی شد؟
مگی چت شد؟
خانم سیمونز، خانم
سیمونز
چی شد؟ میتونم کمکتون کنم؟
این چیزی ریزیه، یکمی سرم درد میکنه. من میخوام برم اتاقم.
جیمز ممکنه کمکم کنی تا مگی رو ببرم تو اتاقش؟
البته، بهترین دور برای سردرد استراحت. اون باید یکم
بیا بریم مگی، من و جیمز کمکت میکنیم. خانم و آقایو معذرت میخوام، شما لطفاً همینجا بمونین تا برگردم.
باشه، بسیار.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تنها در تاریکی، با نگاهی به داستان کوتاهی از آگاتا کریستی، نوشته و تنظیم برای رادیو از فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، امیر جوشغانی، ماندانا محسنی، نورالدین جوادیان، مجید حمزه، امیر فرهانیا، نوشین حسنزاده، سیما خوشچشم، حوا الهویی، ماندانا اصلانی. کارگردان ژاله اولوف. گوینده شهین نجفزاده. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت دوم.
سلام دوستان و همراهان همیشگی. در قسمت قبل شنیدیم که مارکوس فیشر خلبان در اثر سقوط هواپیماش دچار شکستگی پا میشه. دکتر کنت پزشک معالج مارکوس پیشنهاد میکنه به دور از شلوغی شهر به یک جای آروم و بی سر و صدا بره تا دوره نقاهتش رو سپری کنه و دهکده لیمستوک رو به بیمارش پیشنهاد میکنه. مارکوس خونه ای رو از خانم امیلی بارتون اجاره میکنه و همراه خواهرش جولیا به این دهکده میره. پزشک دهکده دکتر گراهام که از آشناهای دکتر کنت به دیدن مارکوس میاد و بعد از معاینه اون متوجه میشه مارکوس و خواهرش یک نامه تهدیدآمیز داشتن. متن نامه جولیا و مارکوس به این مضمونه که اونها خواهر و برادر نیستن. جولیا و مارکوس هم از این نامه تعجب کردن و هم به نظرشون این نامه خنده‌دار به نظر میاد. دکتر گراهام از اینکه جولیا و مارکوس نسبت به این نامه واکنش منفی نشون ندادن احساس رضایت میکنه و میگه خودش هم یک نامه تهدیدآمیز داشته. توی این نامه اونو متهم کردن که وظایف پزشکیشو در مقابل بیمارانش رعایت نکرده. جولیا برادرش رو برای گردش به دهکده میبره و خودش به فروشگاه میره. مارکوس موقع پیاده روی با دختر جوانی به اسم ملانی هانتر آشنا میشه. مارکوس میفهمه ملانی با مادرش و جرالد سیمونز برادر ناتنی مادرش که یک وکیله زندگی میکنه. همینطور شنیدیم که مارکوس با جوانا خواهر دکتر گراهام آشنا میشه و جولیا به مارکوس خبر میده به یک مهمونی تو خونه جرالد سیمونز و خواهرش مگی دعوت شدن. در روز مهمونی مهمونها متوجه میشن مگی نامه‌ای رو میخونه و با خوندن نامه حالش بد میشه و جرالد خواهرش رو همراه دکتر گراهام به اتاقش میبره تا اونجا استراحت کنه. خب دوستان، حالا با همدیگه میشنویم ادامه ماجراهایی رو که پیش میاد.
سلام.
آخ، پیپم شکست. چیکار کردی دختر؟
متاسفم آقای فیشر.
هیبی نداره، اون قدم قیمتی نبود.
میتونم بیام تو؟
حتما، برای دیدن جولیا اومدی؟
میتونم اینجا بمونم؟ البته اگه با موندنم اینجا مشکل داریم بهم بگین، تعارف نکنیم.
نه نه، مشکلی نیست ملانی. تو حالت خوبه؟
به نظر شما من دختر مسخره هستم؟
نه، چرا باید اینطور فکر کنم؟
برای که مسخرم، همه همینو بهم میگن. چون من واقعیت رو میگم، مردم از من بعدشون میاد، همه از من متنفرم.
متنفر برای چی؟
اگه شما هم جای من بودین از همه متنفر میشدین. اگه احساس میکردین اضافی هستین اون وقت از همه متنفر
میشدین. این فکر رو بریز دور دختر.
من حقیقت رو میگم، مامانم اصلا دوستم نداره، پدرم هم اصلا یادم نمیاد، ولی مادرم میگه اون بد اخلاق بوده و اصلا باهاش رفتار خوبی نداشه، ولی مادرم نمیتونه بگه بچه‌ش رو دوست نداره. میدونی گربه ها وقتی بچه هاشون رو دوست ندارن چی کار میکنن؟ خیلی راحت اونو میخورن. ولی آدم مجبوره بچه‌ش رو نگه داره و ازش مراقبت کنه. تا وقتی مدرسه میرفتم زیاد بد نبود، ولی بعد از مدرسه اینو فهمیدم که مادرم دوست داره از پسر دایی ها مراقبت کنه و با برادرش که دایی جرالدن باشه زندگی
داری
کنه.
بد قضاوت میکنی ملانی. اگه تو این احساسو داری، خب چرا نمیری برای خودت زندگی کنی؟
یعنی کار پیدا کنم؟
آره.
چه کاری؟
چون میدونم، مثلا میتونی بری آموزشگاه تون نویسی، ماشین نویسی، دفترداری یا یه چیزایی مثل اینا رو یاد بگیری.
ولی من فکر نمی کنم بتونم یاد بگیرم، من تو اینجور کارا یه کمی خنگم.
مگه نمیخوای مستقل باشی؟
چرا باید مستقل بشم؟ من تو اون خونه میمونم و بهشون نشون میدم، به همشون نشون میدم، کاری میکنم که
تو دختر فهمیده و باشعوری هستی، میتونی از اول شروع کنی.
نه دیگه، دیر شد، خیلی دیر شد.
چرا دیر شده؟
مادرم مرد.
چی؟
من اونو کشتم.
چی داری میگی؟ صبر کن ببینم. بگو ببینم چطور این اتفاق افتاد.
دیگه نمیتونم تحمل کنم.
نه، من باور نمی کنم.
دیگه نمیتونم هیچی رو تحمل کنم.
صبر کن جولیا. آی جولیا بیا اینجا، من به کمکت احتیاج دارم. بیا جولیا.
برای بازرس کی فکر میکردین اتفاق بیفته؟ آقای سیمونز طوری شوکه شدن که صبحانه هم نخوردن.
خانم هلند، من اشتها ندارم، نمیتونم چیزی بخورم.
شما دیشب هم چیزی نخوردین. با این شوکی که بهتون وارد شده اگه چیزی نخورین حتما از پا در میاین.
اصلا باورم نمیشه، سردر نمیارم. خواهرم مگه چرا این کارو کرد؟
تو این شرایط باید قوی باشین. دکتر گراهام هم قبل از اینکه بره همینو گفت.
شما لطف دارین که به فکر من هستید.
لااقل یه فنجون چای داغ بخورین.
خیلی خوب خانم هلند، آقای سیمونز بعدن هم میتونن این کارو بکنن. لطفا ما رو تنها بذارید.
ولی آقای بازرس، من باید پیش آقای سیمونز بمونم.
خانم هلند، لطفا رابرت و برایان رو تنها نذارین.
آقای سیمونز، من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. نگران بچه‌ها نباشین. خودم بهشون رسیدگی میکنم. به خدمتکارام میگم در نبودن خواهرتون چی کار باید بکنن. هر کار دیگه ای هم هست، مثل نوشتن نامه یا تلفن کردن تعارف نکنین. من حتما براتون انجام میدم.
لطف دارید خانم هلند، لطفا برین پیش پسر.
باشه، چشم آقای سیمونز.
به نظرم این خانم دختر خیلی خوبیه.
آه بله، الیزا هلند خیلی مهربون و کاریه.
دیدم که برای مرگ خواهرتون داشت گریه میکرد. وظیفه این خانم توی این خونه چیه؟
اون پرستار بچه هاست و از رابرت و برایان پسرهای من نگهداری میکنه.
زمان مرگ خواهرتون به گفته دکتر گراهام بین ساعت 3 تا 4 اعلام شده. خانم سیمونز اون زمان تو این خونه تنها بود؟
اون روز ما مهمان داشتیم.
مهمون ها چه کسانی بودند؟
دوستم جیمز، منظورم دکتر گراهامه، و خواهرش جوانا، و همسایه جدیدمون آقای فیشر و خواهرش جولیا. دیروز روز تعطیلی خدمتکارها بود. پرستار بچه ها خانم هلند پسرها رو برده بود بیرون دوچرخه سواری کنن که مگی دید یه نامه از زیر در توی حال افتاده.
نامه حتما باید با پست بعد از ظهر رسیده باشه.
من دیدم مگی نامه رو خون و بعد از اون حالش بد شد، میخواست بره اتاقش. من و دکتر گراهام کمکش کردیم و مگی رو بردیم توی اتاقش. بعد من رفتم یه لیوان آب برای مگی بیارم و برای همین چند لحظه اتاقش رو ترک کردم. بعد با دکتر گراهام پایین اومدیم. مهمونا هم کم کم خداحافظی کردن و رفتن.
این خیلی عجیبه آقای سیمونز. شواهد نشون میده خواهرتون موقعی که شما مشغول صحبت و یا خداحافظی با مهمون ها بودید به انباری رفته و کمی سیانور که برای از بین بردن زنبورها استفاده میشده از توی انبار برداشته، بعد اونو با آب مخلوط کرده و سر کشیده. ما یه تیکه کاغذ دست جسد پیدا کردیم که نوشته بیشتر از این نمیتونه تحمل کنه. مارگریت سیمونز، چه چیزی رو نمیتونسته بیشتر از این تحمل کنه؟
من اصلا نمیدونم.
پس بذارید من بهتون بگم. علت مرگ خواهرتون اون نامه ناشناسی بود که به دستش رسیده بود. هر کسی اون کار رو کرده تو قتل خانم سیمونز مقصر بوده.
شما گفتین قتل بازرس گریفز؟ و هر چی تو اون نامه بوده دروغه، دروغ محض. ازتون میخوام هر کسی که این کار کثیفو کرده
من اقدامات قانونی رو در این مورد انجام میدم. ولی به نظر میرسه خانم سیمونز نامه رو بعد از خوندن از بین برده. اگر اون نامه به دستم میرسید شاید علت مرگ خواهرتون مشخص میشد. بسیار خوب آقای سیمونز، شما میتونید برید. من میخوام با افرادی که خواهرتون رو قبل از مرگش دیدن صحبت کنم.
دکتر گراهام و خواهرش اینجا.
لطفا اونا رو بفرستید پیش من.
بسیار خوب بازرس گریفز.
آقای بازرس گریفز، شما کاری کردین که تمام مردم شهر از سوی زنتون نسبت به من و برادرم با خبر بشن. حالا هم که جرالد سیمونز رو مسئول مرگ خواهرش میدونیم.
ولی خانم گراهام، آقای سیمونز مطالب اون نامه رو به شدت تکذیب کردن. اینو قبول دارم، هر برادری از خواهرش حمایت میکنه. درست میگم دکتر گراهام؟ در مورد شما هم همینطوره؟
بله، جرالد همیشه از مگی حمایت میکرد، هرچند اونا خواهر و برادر ناتنی بودن.
شما خیلی وقت این دو نفر رو میشناسین؟
بله خیلی وقته.
اما مردم میگن شما چند سال بیشتر نیست که اینجا مطب باز کردیم.
بله، مطب من شمال شهر بود، جرالد هم گاهی میومد اونجا.
عجب، نظرتون درباره آقای سیمونز چیه؟
جرالد مرد مغرور و توداریه، یکم حسادت هم داره.
لابد به همین خاطر خواهرش نامه رو به اون نشون نداده. از اون میترسیده، چون آدم حسودیه، میترسیده حرفشو باور نکنه.
عجب، یعنی فکر میکنین آدم به خاطر حرفی که اصلا حقیقت نداره بره سیانور بخوره و خودشو بکشه؟
شما بگید خانم. تحقیقات نشون میده برادر شما اطلاعات کافی درباره داروها و مواد سمی داشته.
چی میخواین بگین بازرس؟ برادر من هیچ وقت به کسی آسیب نمیرسونه. اون فقط کمک کرد تا جرارد مگی رو به طبقه بالا ببره.
برادرتون میتونست در لحظه‌ای که آقای سیمونز برای آوردن آب بیرون رفته، کپسولای سیانور رو در دهان خانم سیمونز گذاشته.
اصلاً باورم نمیشه، اینجا یه جور اتهامه.
پس بگید مرگ خانم سیمونز چطور اتفاق افتاد؟
بذارین من بهتون بگم آقای بازرس. وقتی زنی بیگناه باشه و نامه ناشناسی به دستش برسه که تو اون حرفای احمقانه ای نوشته باشه، میخنده و نامه رو پاره میکنه. حداقل این کاری بود که من میکردم.
اینطور خانم گراهام؟ پس شما از متن نامه با خبر بودید؟ شاید هم یه همچین نامه داشتین.
بله من یه نامه داشتم ولی اصلا نگران نشدم.
بگی تو نامه چی نوشته شده؟
یه مشت حرفای نامربوط و مزخرف.
شما اون نامه رو به برادرتون نشون دادید؟
معلومه جیمز نامه رو خوند، من چیزی رو از جیمز مخفی نمی‌کنم.
بازرس گریوز، معلومه که این نامه ها کار یه دیوونه زنجیریه. وقتی چند کلم از نامه رو خوندم این موضوع رو فهمیدم. نامه رو پاره کردم ریختم تو سطل آشغال.
فکر نکردین بهتره نامه رو پیش پلیس ببرین؟
اون موقع فکر کردم سکوت کنم بهتره.
در مورد دختر بزرگ خانم سیمونز چی فکر میکنی؟
ملانی رو میگی؟ فکر کنم بعد از این بعد خرج زندگیش خودش در بیاره.
منظورم تأثیر مرگ مادر روی اون دختر بود. اون دختر الان کجاست؟
پیش مارکوس و جولیا فیشر. از مادر بزرگش ارثی بهش رسیده، درآمد مختصریه، اما گمان نمیکنم که جرالد اونو از این خونه بیرون کنه.
ولی اگه این کارو بکنه برای ملانی بهتره. اگه اینجور بشه لااقل اون میره دنبال کارن که بیکار تو شهر بگرده.
اون دختر الان در شرایطی نیست که بتونه کار کنه.
برای تو این خیلی عجیبه که ملانی یه کار داشته باشه. تا مثل بقیه مردای جیمز از زنی که اهل کار و رقابت باشه خوشت نمیاد.
این حقیقت نداره.
چرا حقیقت داره؟ چون برای پدر مادرم اونم عجیب بود که زن شغل داشته باشه. فکر کردی من دلم نمیخواست برم دانشگاه و پزشکی بخونم؟ اما پدر و مادرمون حاضر نشدن شهریه دانشگاه بدن، ولی خیلی راحت قبول کردن که هزینه تحصیل تو رو بدن. اینو بدون جیمز، اگه من پزشکی میخوندم مطمئنن از تو یکی دکتر بهتری میشدم.
از این موضوع خیلی متاسفم جوانا. هر کس حق داره در رشته‌ای که دوست داره تحصیل کنه.
راستی؟ فکر نکن من تونستم با این موضوع کنار بیام. چون سرمو با کارهای خیریه که انجام میدم گرم میکنم تا بتونم همه چیزو فراموش کنم. حالا هم با اجازه از حضورتون مرخص میشم چون کلی کار دارم.
ببخشید آقای بازرس. من فکر نمیکردم جوانا این همه عصبانی بشه. اون هیچ وقت نتونسته به احساساتش غلبه کنه.
مسئله نیست دکتر گراهام.
بازرس گریوز، کجا میخوایم بریم؟
میخوام با آقای فیشر و خواهرش، همینطور با ملانی صحبت کنم. یادتون باشه من به شهادت شما تو جلسه هیئت تحقیق احتیاج دارم دکتر گراهام.
بسیار خوب، هر وقت بگین من آماده هستم.
امیدوارم ملانی اتفاق وحشتناکی رو که افتاده زود فراموش کنه.
منظورت مرگ مادرشه؟ من نمیدونم تو برای چی اینقدر مضطربی.
خب بگیر، به خاطر این نام است. تو صندوق پست بود.
بازم یه نامه دیگه؟ چی نوشته؟
همون چرت و پرتای قبلی رو. باید اونو بندازمش تو شومینه.
نه نه نه، این کارو نکن.
چی کار داری میکنی؟
این نامه رو لازم داریم.
برای چی؟
برای پلیس. وقتشه برم دیدن بازرس گریوز. تو مراقب ملانی باش، من زود برمیگردم.
آقای فیشر، نمیدونم چرا به دیدنم اومدین. چیزی رو فراموش کردین؟ چیزی میخواید بهم بگید؟
درسته بازرس گریوز، به خاطر موضوع نامه ها اومدم پیشت.
شما بهم گفتید قبلا یه نامه تهدیدآمیز داشتید.
بله بازرس، امروزم یه نامه دیگه به دستم رسیده. فکر کردم نامه رو بیارم شما منو ببینین. ایناش بفرمایید.
صحیح، نامه قبلی چی؟
متاسفانه اونو تو بخاری انداختم.
حیف شد.
انگار نویسنده نامه نظر خوبی نسبت به غریبه ها نداره.
بله بله، با توجه به اینکه شما تازه به دهکده ما اومدین این موضوع کاملا روشنه.
میدونید خواهرم میخواست این نامرم تو آتیش بندازه که من نذاشتم این کارو بکنه.
کار بسیار عاقلانه ای کردید آقای فیشر. نامه قبلی هم مثل همین بود؟
تا جایی که یادمه بله.
پاکت نامه یا متن نامه اول با نامه دوم فرق میکرد؟
نه به هیچ وجه. نشونی ما رو هر دو پاکت تایپ شده بود. متن نامه هم از کلمات چاپی به هم چسبیده بود بازرس. شما فکر میکنید بتونید بفهمید کار کی بوده؟
حتما میفهمیم کار کی بوده، فقط این موضوع زمان میبره. من باید لیست مزنونین رو کوچک و کوچکتر کنم.
لابد میخواین تمام صندوقهای پست، ماشینهای تایپ و اثر انگشت رو نامه ها رو بررسی کنم؟
همینطور، واحد بررسی پرونده های نامه های ناشناس هم به ما کمک میکنن. با این حال که اینجور پرونده ها مثل هم هستن، آدم از کلماتی که توش به کار رفته تعجب میکنه.
ببینم تا حالا موردی مثل این پرونده داشتین؟
2 سال پیش بله، تونستیم به راحتی مشکل رو حل کنیم. مشکل اصلی ما پیدا کردن نامه هاست آقای فیشر. بیشتر مردم یا نامه ها رو میسوزونن یا گرفتن نامه رو انکار میکنن. مردم دوست ندارن خودشونو درگیر ماجراهای پلیسی بکنن.
عجب.
به خصوص مردم اینجا خیلی محتاط‌تر از مردم شهر هستن. با وجود این چند نامه به ما تحویل شده و ما خوشحالیم که میتونیم کارمون رو شروع کنیم. چرا میخندین آقای فیشر؟
میبخشین آقای بازرس، برام خنده داره که یه نامه سراسر توهین و افترا باعث خوشحالی شما بشه.
خب بله، این موضوع برای شما خنده داره، اما این شغل من آقای فیشر. ازتون میخوام اگه نامه دیگه به دستتون رسید فوری به ما تحویل بدید.
حتما آقای بازرس.
ما اینجا یه نامه از آقای سیمونز داریم که از بقیه قدیمی تر، حدود 2 ماه پیش نوشته شده. میتونیم کارو از همینجا شروع کنیم. یکی هم مال دکتر گراهامه، یکی دیگه هم مال یکی از مریضای دکتره، یک نامه هم برای خانم امیلی بارتون رسیده.
خانم بارتون صابخونه ای ماست. اون هیچ وقت به ما نگفت که نامه ای داشته.
راستین؟ ولی نامه ای نیست که با بقیه نامه ها مغایرت داشته باشه. همه گی مثل هم هستن. انگار نویسنده این نامه های دختر دبیرستانی بوده. خیلی هم سواد نداشته. متن نامه ها از یک کتاب قدیمی چاپ 1930 بریده شده. هدف فقط این بوده که دستخط نویسنده معلوم نشه.
همه اینو میدونن که شناخت دستخط آدم ها کار آسونیه.
بله. اما خب میرسیم به اثر انگشت ها. تا حالا اثر انگشت نامه رسون، مسئولان اداره پست و گیرنده ها که نامه رو تو دستشون گرفتن پیدا کردن.
خب.
اما اثر انگشت نویسنده نامه رو پیدا نکردن.
یعنی اثر انگشت مشترک بین نامه ها پیدا نشده. خب این نشون میده نویسنده نامه مراقبه و دستکش میپوشه.
ماشین تحریر مدل وینوسور 7 که فرسوده شده با حرف اول رو خوب تایپ نمی کنه و حرف ت روی خط اصلی نمیوشه.
ببینم بازرس، شما میتونید از روی روش فرستادن نامه ها نویسنده نامه ها رو پیدا کنید؟
همین کارم کردیم. بیشتر نامه ها به شکل دستی تو صندوق پست ها انداخته میشه. بقیده من نویسنده نامه ها یک زنه.
زن؟
بله. فکر میکنم میان سال هم باشه و احتمالا ازدواج هم نکرده.
خب پس پیدا کردن اون نباید براتون سخت باشه.
اشتباه شما همینجا ساقه فیشه. خوشبختانه ما ماشین تحریر رو پیدا کردیم. یه دستگاه قدیمیه که در اصل متعلق به آقای سیمونز بوده و آقای سیمونز اون رو به انجمن زنان شهر بخشیده. بنابراین میبینید که همگی زنهای این انجمن به این دستگاه دسترسی داشتن.
از شدت ضرباتی که به دستگاه خورده چیزی رو تشخیص ندادین؟
چرا؟ چرا؟ کسی که روی پاکت ها رو تایپ کرده فقط از یک انگشت استفاده میکنه.
یعنی نویسنده نامه کسیه که نمیتونه خوب تایپ.
آفرین آفرین. البته البته ممکنه که بلد بشه، اما خب عمدن این کارو میکنه تا ما نفهمیم اون کی بوده.
به هر حال هر کی هست آدم زرنگیه.
بله آقای فیوشر، خیلی هم زرنگه، چون کاملا میدونه که چی کار میکنه.
با این وجود فکر میکنم حد اکثر مزنونین شما 10-12 نفر باشن.
آه، فقط باید امیدوار باشیم که اون به کارش ادامه بده.
میدونین آقای فیشر، اینجا دهکده آرومیه. قبلا از این اتفاقات نداشتیم. من اصلا یادم نمیاد وقتی مادرم زنده بود همه چیز شاد و آروم بود. وای خدا رو شکر اون زنده نیست که اینجور چیزا رو ببینه.
ببینم، خود شما از این نامه ها نداشتی؟
نه خدا نکنه، خیلی وحشتناکه.
خب پس اگه این اتفاق فقط برای من و خواهرم داره میفته، مجبور میشم قسط دوم اجارم رو بهتون بدم و هرچه زودتر با جولی از اینجا برم.
آخه فیشر این کارو نکنی.
ولی من دلم میخواد اجاره رو پرداخت کنم خانم. لمساک محیط سالمی نداره، میترسم به خواهرم جولیا آسیبی برسه.
شما به خاطر اینکه براتون نامه نوشتن میخواین از اینجا برین؟
این موضوع اعصاب منو خرد کرده خانم.
من باید بهتون یه چیزی رو بگم.
بگین.
من هم یه نامه داشتم.
واقعا؟
من بلا فاصله نامه رو به پلیس تحویل دادم.
چرا این کار کردین؟ چرا از همون اول به ما این موضوع رو نگفتین؟
چون ترسیدم. به این نتیجه رسیدم که برای فرار از این مشکل باید هر چه زودتر خونم رو کرایه بدم. از طرفی به پول اجاره احتیاج داشتم.
من نمیفهمم، خودم به خاطر کوچکترین مشکلی که پیش میاد نباید خونه زندگیشو ترک کنه.
فکر نکنین من زن خودخواهیم، شاید احمق باشم اما میتونم زندگیمو بچرخونم. اما اون بدبختی بیچاره حتی به خودش هم مسلط نیست.
منظورتون از بدبختی بیچاره کیه؟
منظورم نویسنده نامه هاست.
چرا برای اون احساس دلسوزی میکنی؟
یعنی شما متوجه نشدی؟
چی رو باید متوجه باشم؟
آدم باید چقدر درمونده و بدبخت باشه که بشینه نامه های تهدیدآمیز بنویسه؟ چقدر باید تنها باشه که ذهنیت مسموم و مخربی داشته باشه و بخواد این ذهنیت مسموم و مخرب رو بیرون پرتاب کنه؟ برای همین اون نامه ها رو مینویسه تا احساس فلاکت و بدبختی نکنه. مثل زمانیه که آدم یه زخم و ورم عفونی تو بدنش باشه. به این زخم تا وسیله نکتیزی فرو نکنی چرک و عفونت بیرون نمیریزه. برای همین به نویسنده نامه ها میگم بدبخت بیچاره و مفلوک.
با اینکه حرف شما منو تحت تاثیر قرار داد ولی با تون موافق نیستم خانم. شما سال هاست تو این دهکده این، حدس میزنی نویسنده نامه ها کیه؟
خب میتونم حدس بزنم اما ممکنه حدسم اشتباه باشه.
منظورم اینه که فکر میکنین کی تو این دهکده اینقدر تنهاست؟
نمیدونم.
ممکنه ازتون سوالی بکنم؟
البته
تو نامه‌ای که به دست شما رسید چی نوشته شده بود؟
حرفای وحشتناکی نوشته بود. نوشته بود من خواهرام و مادرم رو کشتم.
شما چرا ازدواج نکردین خانم؟ البته ممکنه این سوالم بی‌ادبی باشه، ببخشید.
خب چون من همسر مورد علاقه‌مو پیدا نکردم.
درسته، اینم برای خودش جوابیه.
البته چون خیلی از زن‌ها با مردای ازدواج کردن که بعداً فهمیدن اون مرد مناسبی نبوده. در مورد آقایونم هم اینطوره.
بله بله، به نظرم حق با شماست.
حالا می‌خواین بازم از اینجا بریم؟
نه خانم بارتون، دیگه نمیرم. میخوام بدونم اون کسی که نامه ها رو مینویسه کیه. میخوام به خودم مسلط باشم و بترسم غلبه کنم. از طرفی یه راه حل برای این ماجرا پیدا کنم.
خیلی خوب شد که شما میمونین. منم میرم به خانم جولیا این موضوع رو بگم.
جولیا با ملانی تو باغچه‌ام.
خیلی زود پیداشون میکنم. باید این خبر رو بشنوم.
زن عجیبیه ولی من ازش بدم نمیاد. آه. 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 الو، منزل فیشر بفرمایید. حتما جناب علی. بسیار خوب. خانم پالمر، خانم پالمر.
بله آقای فیشر.
تلفن با شما کار داره.
یعنی کیه؟
اگنس وندل.
اگنس؟ یعنی چی کارم داره؟ نکنه آقای سیمونز اخراجش کرده.
نمیدونم. من میرم.
بله. سلام اگنس. خیلی خوب، خیلی آروم باش. بذار سوال کنم. آقای فیشر، میخواستم از شما یه خواهشی بکنم. میشه اگنس امروز بیاد دیدن من؟ موضوعی هست که میخواد دربارش با من صحبت کنه.
چه اشکالی داره خانم پالمر؟ راحت باشین.
متشکرم آقای فیشر. خیلی خوب اگنس، میتونی بیای. منتظرتم. باشه باشه، خداحافظ. آقای فیشر، شما واقعا مرد خوب و شریفی هستین و با خانم بارتون خیلی فرق دارین.
واقعا؟ چرا این حرفو میزنی خانم پالمر؟
چون خانم بارتون اجازه نمیداد کسی بیاد تو خونش منو ببینه، مگه اینکه روز تعطیلیم باشه.
خب گمون میکنم خانم بارتون بیش از حد پایبند آداب و رسوم قدیمیه. اما به نظر من خودخواهیه که اجازه ندیم شما دوست قدیمیتون رو ببینین و باش حرف بزنین.
حتی خانم جولیا هم با خانم بارتون فرق میکنه. من از ایشونم خیلی خوشم میاد.
چرا خانم پالمر؟
چون خانم جولیا عادت نداره دست روی قفسه آب بکشه تا ببینه گرد و خاک داره یا نه.
عجب.
حتی زیر فرشارم نگاه نمیکنه ببینه کثیفه یا نه.
راست میگی؟
شما هم عادت ندارین دائم دستور بدین.
ولی چرا؟ امروز خوشم میاد به شما دستور بدم.
واقعا؟
دستور میدم اگه زحمتی نیست برام از اون کیک های شکلاتی عالی درست کنیم. همونایی که خیلی خوشمزن.
آقای فیشه، این اصلا برای من زحمتی نداره. خوشحال میشم براتون کیک درست کنم.
ممنون.
همین الان دست به کار میشم.
متشکرم خانم.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تنها در تاریکی، با نگاهی به داستان کوتاهی از آگاتا کریستی، نوشته و تنظیم برای رادیو از فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سیما خوشچشم، امیر جوشغانی، مینو جبارزاده، ماندانا اصلانی، ماندانا محسنی، نورالدین جوادیان، مجید حمزه. کارگردان: ژاله علو. گوینده: شهین نجفزاده. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت
سوم.
سلام دوستان و همراهان همیشگی ما، امیدوارم روز و روزگار به شما خوش بگذره. عزیزان، در قسمت‌های قبل شنیدیم که مارکوس همراه خواهرش جولیا به دهکده لیمسوک میاد تا استراحت کنه. اونا به محض ورودشون نامه‌ای تهدیدآمیز به دستشون میرسه. توی این نامه اونا رو متهم کردن که خواهر و برادر نیستن. دکتر گراهام که به دیدن مارکوس میاد اقرار میکنه که اون هم یه نامه داشته. توی نامه به دکتر اتهام زدن که اون به صورت حرفه‌ای با بیمارانش رفتار نمیکنه. مگی سیمونز مارکوس و خواهرش رو به مهمونی دعوت میکنه. مارکوس با جرالد سیمونز برادر مگی آشنا میشه. اون میفهمه که مگی و جرالد خواهر و برادر ناتنی هستن. اونا با ملانی دختر مگی و دو پسر جرالد با همدیگه زندگی میکنن. همون روز مگی نامه‌ای رو میخونه که حالش رو بد میکنه. جرالد با دکتر گراهام مگی رو به اتاقش میبرن. همون شب مگی با قرصای سیانور مسموم و در نهایت کشته میشه. ملانی به دیدن مارکوس میاد و به اون میگه مادرش همون شب مهمونی مرده و خودش رو مقصر مرگ مادرش میدونه. از طرفی بازرس گریوز برای تحقیق در مورد مرگ مگی به خونه سیمونز ها میاد و متوجه میشه پرستار بچه ها الیزا هالند بیش از حد نگران ناراحتی جرالد. بازرس مرگ مگی رو در اثر خوردن قرص سیانور میدونه و در اصل علت مرگ رو همون نامه ناشناس معرفی میکنه. بنابراین برای روشن شدن موضوع تصمیم میگیره از تمام مهمونها سوالایی بکنه. بازپرسی رو اول از دکتر گراهام و جوانا شروع میکنه و متوجه میشه جوانا هم یک نامه تهدیدآمیز داشته اما اونو پاره کرده. این در حالیه که یک نامه دیگه به دست مارکوس و جولیا میرسه و قبل از اینکه جولیا نامه رو توی آتیش بندازه مارکوس اونو بر میداره و به اداره پلیس پیش بازرس گریوز میبره. بازرس با این کار مارکوس نسبت به اون اعتماد پیدا میکنه و چون اون تازه به دهکده اومده اطلاعات مختصری رو در مورد نامه های تهدیدآمیز به اون میده. مارکوس متوجه میشه نامه‌ها بریده‌هایی از یک کتاب قدیمیه و نویسنده نامه‌ها با این کار می‌خواسته دستخطش معلوم نشه. بازرس گریوز حدس می‌زنه نویسنده نامه‌ها یک زنه و از مارکوس می‌خواد تا مراقب اوضاع باشه. چون مارکوس می‌بینه بازرس به مرگ مگی مشکوک شده، تصمیم می‌گیره با امیلی صاحبخونه‌اش تسویه حساب کنه و از دهکده به لندن برگرده. اما مارکوس اعتراف میکنه اون هم یک نامه داشته که توی اون متهمش کردن خواهرها و مادرش رو کشته، در حالی که امیلی به شدت از اونها مراقبت و حمایت میکرده. مارکوس تصمیم میگیره به خودش مسلط باشه و به ترسش غلبه کنه تا راه حلی برای این ماجرا پیدا کنه. و وقتی خانم پالمر از مارکوس اجازه میگیره تا یکی از دوستانش به نام اگنس وندل به دیدنش بیاد، به اون اجازه میده. خب دوستان، میدونم منتظرین تا بقیه ی داستان رو بشنویم، پس با هم دیگه میشنویم ادامه ی ماجرا رو.
مارکوس، مارکوس، ملانی میخواد برگرده خونش.
چی؟
آقای فیشر، جولیا، واقعا شما لطف کردین که از من پذیرایی کردین، ولی من فکر میکنم خیلی به شما زحمت دادم. من با تو و جولیا خیلی راحت بودم، ولی حالا دیگه باید برگردم خونمون، چون بالاخره اونجا خونه منه و آدم نمیتونه از خونش فرار کنه.
میخوای کی برگردی؟
همین امروز.
من سعی کردم منصرفش کنم ولی انگار فایده ای نداره.
من میرم طبقه بالا وسایلمو جمع کنم.
ببین، الان یه هفته از مرگ خانم سیمونز میگذره. فکر میکنی پلیس تا حالا تونسته علت مرگ خانم سیمونز رو پیدا کنه؟
چی گفتی؟
گفتم اون روز بعد از مهمونی خانم سیمونز تو اتاقش تنها بود. خدمتکارا هم تعطیل بودن.
درسته، خدمتکارا هفته یه روز تعطیلی دارن.
خب تو چت شدی؟
یک شنبه. اون روزم یک شنبه بود.
تو چی میخوای بگی؟
آخ، امروز هم یک شنبه است. من باید جلوشو بگیرم.
چی شده؟ جلوی چیو میخوای بگیری؟
خانم پالمر، خانم پالمر، شما کجایی خانم پالمر؟
آقای فیشر، بله.
بگیم ببینم.
بله.
اگنس وندل امروز به دیدنتون اومد؟
قرار شد بعد از کار به دیدنم بیاد.
یعنی هنوز کارشو تموم نکرده؟
تا حالا باید میامد.
کی کارشو شروع میکنه؟
از قدیم رسم بوده خدمتکارا ساعت 10 کارشونو شروع کنن.
من باید یه تلفن بزنم.
مارکوس، میخوای چیکار کنی؟
میخوام مطمئن بشم که سالم به محل کارش رسیده. الو، منزل آقای سیمونز؟
بله بفرمایید، من الیزا هالند هستم.
خانم هالند ببخشید مزاحم شدم. من مارکوس فیشر هستم. میخواستم ببینم خدمتکارتون اگنس وندل سر کارش اومده؟
اگنس؟ خب بله، باید حالا رسیده باشه.
ممکنه ببینید رسیده یا نه؟
باشه آقای فیشر، گوشی دستتون باشه.
باشه باشه باشه.
مارکوس تو چت شدی؟
هیچی نگو جولیا. نگو که دارم کار احمقانه ای میکنم. خودم احساس عجیبی دارم.
الو آقای فیشر، هنوز پشت خط هستی؟
بله بله بله.
اگنس هنوز نیومده.
فهمیدم.
بده ببینم. الو سلام مارکوس، چی شده؟
جرالد، میخواستم بپرسم اگنس هنوز سر کارش نیومده؟
نه هنوز نیومده. خانم هالند رفت نگاه کرد و دید اون هنوز نیومده. مگه چی شده؟ نکنه تصادف کرده؟
تصادف؟ نه.
منظورت اینه اتفاق برای اگنس افتاده؟
تعجبی نمی کنم اگه براش اتفاقی افتاده باشه.
چرا این حرفو میزنی؟
چون اگنس با آشپز ما خانم پالمر قرار بود همدیگه رو ببینن.
چطور؟
فراموش کردم جرالد. ببین جرالد، ملانی داره میاد خونه.
ملانی؟
بله ملانی.
باشه.
منم سعی میکنم باش بیام.
برات زحمت میشه.
اصلا زحمتی نیست جرالد. جولیا رانندگی میکنه.
بسیار خوب. متشکرم مارکوس. من منتظرتون میمونم.
بسیار خوب. الو مارکوس فیشر هستم، بفرمایید.
الو آقای فیشر، لطفاً بیاید اینجا. بیاین اینجا. میشنوید؟
دارم میشنوم. چی شده ملانی؟
آقای فیشر،
چه اتفاقی افتاده؟
من پیداش کردم.
چی گفتید؟
من اگنس رو پیدا کردم.
خب اون کجاست؟
اون زیر پله هاست، تو کموده.
تو کمد؟ کمد چی کار میکنه؟
اونجا چوب ماهیگیری و چوب گلف از اینجور چیزا رو نگه میداریم. اگنس تو کموده، بدنش سرده، یخه. اگنس مرده آقای فیشر.
ملانی به پلیس تلفن کردین؟
بله، بازرس الان اینجاست. دایی جرالد بهشون تلفن کرد و بعدش دیدم نمیتونم تحمل کنم، به شما زنگ زدم. کار بدی کردم؟
نه ملانی، کار خوبی کردی. من الان خودم رو میرسونم.